وقتی برای اظهار نظر و پیشنهاد درباره برنامه‌های گوناگون سامانه 30162 که این مجموعه راه‌ها در اختیار شما عزیزان قرار داره. اما بشنوید شب‌های روشن را.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه شب‌های روشن. تا 30 دقیقه آینده همراه شما هست. در برنامه قبل در مورد نظامی گنجوی و مثنوی لیلی و مجنون صحبت کردیم. غیر از بیت‌های پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مونده، تمام شهرتمون به خاطر پنج مثنوی مشهوریه که به پنج گنج یا خمسه نظامی معروف شدن. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه که خودش شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی رو به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی می دونن. در برنامه قبل در مورد عشق لیلی و مجنون شنیدیم. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستند و از شما دعوت میکنیم شنونده ادامه این داستان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز. ما درباره داستان لیلی و مجنون با یکدیگر سخن می گفتیم، از سروده های نظامی گنجه‌ای تا اینجا آوردیم که پدر مجنون، مجنون را به طواف خانه خدا در موسم حج برد تا شاید با التفات و التجا به درگاه الهی این پسر از مسیر فتنه و شورش اندرون رهایی یابد و از عشق به لیلی سر باز زند. اما وقتی که در حال طواف بود و زمزمه های مجنون را پدر می شنید، سخت متعجب و متحیر و ناامید گشت که این پسر درمان پذیر نیست. او دچار عشقی شده است که دیگر چیزی برای خود نمی خواهد و همه چیز را برای معشوق خود لیلی از خدا طلب می کند. از حلقه او به گوش مالی، گوش ادبم مباد خالی، بی باده او مباد جامم، بی سکه او مباد نامم، جانم فدای جمال بادش، گر خون خوردم حلال بادش، گر چز غمش چو شمع سوزم، هم بی غم او مباد روزم، عشقی که چنین به جای خود باد، چندان که بود یکی به صد باد. مجنون از خدا چه میخواهد و پدر را از او چه انتظاری است؟ مجنون اونچه که از خدا میخواهد این است که بر این غم و اندوه عاشقانه او بیفزاید، اگر عشق او درجه یک دارد به صد برساند، اگر دیوانگی و آوارگی او الان این گونه است آن را بدتر و برتر بکند، و حتی اگر چنین معشوقی خون او را بریزد که از انتظارات عاشق است، حلال معشوق باد که حتی عاشق خیش را هم به قربانگاه بکشاند، گر خون خوردم حلال بادش، و حتی اگر خون مرا هم بخورد برای او حلال باشد، که هر چه میخواهم برای اوست و من غیر او هیچ چیز نمیخواهم. تعجب پدر مجنون سخت برانگیخته میشود، میداشت پدر به سوی او گوش، کین قصه شنید گشت خاموش. وقتی زمزمه‌های مجنون رو پدر گوش داد و متوجه خواسته‌های او شد، دیگر اون چی که اراده و انگیزه داشت درباره صحت یافتن این پسر همه را کنار گذاشت، تقاضاهای خود را کنار گذاشت و متوجه شد که این پسر اصلا دنبال چیز دیگری است، در عالم دیگری سیر می‌کند، و به همین خاطر هم که این قصه شنید گشت خاموش، دیگر اصلا رهاش کرد، دید فایده ای نداره، بی اثره. دانست که دل اسیر دارد، دردی نه دوا پذیر دارد. متوجه شد که درمان او ممکن نیست، درمان عاشقان با این دارو و درمانها عملی نخواهد شد، گرچه حتی این دوای معنوی را می طلبید، اما خب دیگه اینجا چاره پیدا نمی کنه. به قول مولوی که می گوید اون خواجه را در نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر می زده است. اون مرد فرهیخته، اون مرد شناخته شده و جا افتاده، اون مرد وزین، اون خواجه دیشب یه بیماری پیدا کرد. این چه بیماری؟ تا صبح داشت سر خودش رو به دیوار می کوبید. اون خواجه را در نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر می زده است. بیماری دارد عجب، نی درد سر نی درد تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است. چون گفتم خدایا رحمتی، کارام گیرد ساعتی، نی مال کس را خورده است نی خون کس را ریخته است، آمد جواب از آسمان کورا گذاری در همان، چند در بلای عاشقان دارو و درمان بیهوده است. فایده ای ندارد که شما بخواهید برای او دارو و درمانی بطلبید، او همه چیز خود را از دست داده است. این بیماری بیماری دواپذیری نیست. آمد جواب از آسمان کورا گذاری در همان، چند در بلای عاشقان دارو و درمان بیهوده است. پس پدر هم وقتی که متوجه شد، دریافت که مجنون یک چنین عشقی را پیدا کرده است، می داشت پدر به سوی او گوش، چین قصه شنید گشت خاموش. دانست که دل اسیر دارد، دردی ندوا پذیر دارد. چون رفت به خانه سوی خیشان، گفت اون چه شنید پیش ایشان. اون چرا که شنیده بود و متوجه شده بود و دریافته بود، با بستگان و فامیل خیش در میان گذاشت که من چه از این پسر می خواستم و این پسر از خدا چه می خواست. چون رفت به خانه سوی ایشان، گفتن چه شنید پیش ایشان. کین سلسله ای که بند بشکست، چون حلقه کعبه دید در دست. زو زمزمه ای شنید گوشم، کاورد چو زمزمی بجوشم. گفتم مگران صحیفه خواند، که از محنت لیلیش رهاند. او خود همه کام و رای او گفت، نفرید خود و دعای او گفت. وقتی که من خوب گوش دادم و دقت کردم تا زمزمه ها و سخن های او را بفهمم، که وقتی من از او میخواهم که از خدا طلب گشایشی بکند، او در مقابل چگونه این خواسته مرا منعکس می کند، دیدم که به عکس او از خدا می خواهد که بر عشقش بیفزاید، عمرش را کوتاه کند و بر عمر لیلی اضافه بکند. و من متوجه شدم که اونچه که من می گویم به درد نمی خورد. او خود همه کام و رای اوم گفت، او کام روائی و خوشبختی لیلی را می طلبید و برای خود که نه حتی نفرین خود می کرد و او را دعا می نمود. او خود همه کام و رای او گفت، نفرین خود و دعای خود او گفت. خدایا او را پاس بدار، او را محافظت بفرما، صحت و سلامت و شادی و نیشنامی و خوشکامی بدو عنایت کن. اما من را نیازی به دنها نیست، بلکه من را لعنت و نفرین بنما و حتی مرگ مرا برسان و او را همچنان صحیح و سالم بدار. خب این برعکس اون خواسته است که پدر میخواست. خب در اینجا میبینیم که پدر مجنون آگاه میشه از قصد قبیله لیلی. برای چه ادامه اون رو خود نظامی اینگونه میآورد: چون گشت به عالم این سخن فاش، افتاد ورق به دست اوباش، که از غایت عشق دلستانی شد شیفت نازنین جوانی، هر نیک و بدی که از او شنیدند در نیک و بدی زبان کشیدند. لیلی ز گزاف یاوگویان در خانه غم نشست، مویان شخصی دو ز خیل اون جمیله، گفتند به شاه اون قبیله، کاشفت جوانی از فلان دشت، بدنام کن دیار ما گشت، آیت همه روز سرگشاده، جوغی چو سگ از پی او فتاده، در حلقه ما ز راه افسوس، گه رقص کند گهی زمین بوس، هر دم غزلی دگر کند ساز، هم خوش غزل است و هم خوش آواز، او گوید و خلق یاد گیرند، ما را و تو را به یاد گیرند، در هر غزلی که می سراید صد پرده دری همی نماید، لیلی ز نفیر او به داغ است، کین باده هلاک اون چراغ است. خب ببینید که عده‌ای می آیند و دنبال این هستند که مجنونی که این گونه دیوانگی به خرج می دهد آسیبی به حیثیت عمومی جامعه اونها و به نظام خانوادگی لیلی می رساند. با کارهایی که او می کند سبب رسوایی و بی‌آبرو می شود و بایستی جلو این پسر رو گرفت و بایستی با اون مقابله کرد. بنمای به قهر گوشمالش، تا باز رهد مه از وبالش، چون آگه گشت شهنه زین حال، دزد آبل پای و شهنه قتال، شمشیر کشید و داد تابش، گفتا که بدین دهم جوابش. از آمریان یکی خبر داشت، این قصه به حی خیش برداشت، با سید آمری در آن باب، گفت آفت نرسیده دریاب، کان شحنه جان ستان خون ریز، آبی تند است و آتشی تیز، ترسم مجنون خبر ندارد، آنگه دارد که سر ندارد، وان چاه گشاده سر که پیش است، دریافتنش به جای خیش است، سرگشته پدر ز مهربانی، برجست به شفقتی که دانی، فرمود به دوستان همزاد، تا بر پی او روند چون باد، اون سوخته را به دل نوازی، آرند ز راه چاره‌سازی، هر سو به طلب شتافتندش، جستند ولی نیافتندش، گفتند مگر کجل رسیدش، با چنگ دریده ای دریدش، هر دوستی از قبیل گاهی، می خورد دریق و می زد آهی، گریان همه اهل خانه او، از گم شدن نشانه او، وان گوش نشین گوش سفته، چون گنج به گوشه ای نهفته، از مشغله های جوش بر جوش، هم گوشه گرفته بود و هم گوش، در طرف چنان شکارگاهی، خرسند شده به گرد راهی، گرگی که به زور شیر باشد، روبه به هزو چو سیر باشد، بازی که نشد به خورد محتاج، رقبت نکند به هیچ دراج. سخن درباره این است که وقتی خانواده مجنون مطلع شدند که گویا عده‌ای از خانواده لیلی بر قصد و مرضی برآمده اند تا به تصور این که این شیفتگی و شیدائی موجب رسوایی خانواده اونها می شود مقابلی بنمایند و به تعبیر امروزی حسابی از مجنون برسند و وی را به باد کتکی بگیرند و از این عشق و عاشقی بلکه وی را منصرف نمایند تا دیگر سر و کله مجنون به کوچه و دروازه و خیابان و منطقه و محله و درب خانه آنها سرازیر نشود و اصلا او را در آنجا پیدا نکنند. و برای همین منظور هم عده‌ای از اوباش را تحریک نمودند تا شاید مجنون را بدین روی بترسانند و یا او را اذیت و آزاری رسانند تا وی از این عشق دست بردارد و لیلی را رها کند و خود هم از این دیوان بازی ها و دیوان گری ها دست بشوید.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن از رادیو فرهنگ هستید. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستند.
مجنون که زنوش بود بی بهر می‌خورد نواله‌های هم چون زهر، می‌داد ز راه بی‌نوایی کالای کسات را روایی، کان غم که بدو برات می‌داد از بند خودش نجات می‌داد. شخصی ز قبیله بنی سعد بگذشت بر او چو طالع سعد، دیدش به کناری سرابی افتاده خراب در خرابی. چون لنگر بیت خیش تن لنگ، معنیش فراغ و قافیت تنگ. خب مجنون هم به خاطر اینکه از آسیب اوباش در امان باشد از یک طرف، و از طرف دیگر هم او که در این عشق ناکام شده است، به اون چه که میخواست برسد نرسیده است و از همه جا ناامید است، بنابراین بهترین راهی که پیدا میکرد این که سر به کوه و بیابان بگذارد و خود را هم از ملامت ملامتگران برهاند و هم از طرف دیگر با همون نام و یاد معشوق در بیابانها سیر نماید. گفتید مجنون را یکی صحرا نورد، در میان وادی بنشست فرد، صفحه از خاک و انگشتان قلم، نام لیلی می نویسد دم به دم. گفت ای مجنون شیدا چیست این؟ بهر که نام نویسی کیست این؟ گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، گر میسر نیست من را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. برای عاشقی چون مجنون در همان یاد لیلی به سر بردن و نام او را بر زبان راندن بسیار ارزشمندتر از این است که بخواهد در مجامع و محافل دیگری حاضر بشود. برای مجنون و هر عاشق شیفته دیگری یاد و خاطری معشوق چنان برای او زیبایی دارد که چه بسا که اگر حتی در کنار او باشد هم این زیبایی با اون زیبایی به نوعی توازن داشته باشد و قابل مقایسه باشد، چرا که عاشق از معشوق خود چیزی جز همان یاد و خاطره او نمیخواهد، چیزی جز نام و نشان او را نمیطلبد. اگر همین اندازه به عاشق اطلاع بدهند که معشوق سراغی از تو گرفته است یا برای تو پیامی فرستاده است یا یادی از تو را داشته است، برای او همین مقدار هم کفایت میکند. دل عاشق به پیغامی بسازد، خمارآلوده با جامی بسازد. برای یک عاشق همین کافی رسیدن یک پیام. حال مجنون که در اوج چنین عشقی به سر میبرد، برای مجنون با چنین عشقی این که در بیابانها برای خیش زندگی بکند، سر به کوه بگذارد و یاد و نام لیلی را داشته باشد، بسیار شیرین است و با همین شیرینی میتواند زندگی پرشور عاشقانه خیش را هم تداوم ببخشد. این در عشق یک اصل است که عاشق نام و یاد معشوق را میخواهد، چنان او را در اندرون و باطن خیش قرار داده است که اصلا بیرونی ها را متوجه نمیشود. چنان به یاد تو مشغولم ای بهشتی روی که نام خیشتنم در ضمیر می آید. من انقدر به تو مشغول شده ام که گویا فقط خودم را می بینم و تو را، یعنی اینجا من و تو هم یکی شده ایم که یاد خیشتنم در ضمیر می آید. ما گم شده ای که داریم همون نیست که در عشق پیدا کرده ایم. خیش را گم کرده ام، یاران مرا پیدا بکنید، اشاره به همین موضوع دارد. یعنی که کسی ندارم از پس، بی قافیت است مرد بی کس، چون طالع خیشتن کمانگیر، در سجده کمان و در وفا تیر. یعنی که وبالشون نشان داشت، کامیزش تیر در کمان داشت، جز ناله کسی نداشت همدم، جز سایه کسی نیافت محرم. چقدر زیبا میگوید این را نظامی. و بعدها حافظ شبیه همین را: محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. چه بسا که اینجا هم اشاره حافظ گوشه چشمی و همین بیت در دیوان نظامی گنجه ای دارد که پیش از حافظ بوده است، که می گوید جز ناله کسی نداشت همدم، جز سایه کسی نیافت محرم. اینجا در محرمی جز سایه خود نمی بینی و اونجا حافظ می گوید محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. عاشق در این عالم غریب است و مهمترین اصل غربت او همین است که نه هم زبانی می یابد، نه هم دلی پیدا می کند. ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. همدلی را خود زبانی دیگر است، همدلی از هم زبانی بهتر است. اینجا وقتی سخن از محرم می آید، وقتی سخن از همدل مطرح می شود، این محرم و این همدل و این همزبان هیچ کسی جز همان معشوق نیست. عاشق می خواهد که فقط با او خلوت کند، با او سخن بگوید، با او درد دل کند. غیر از او هیچ کسی نمیتواند این خلع را پر کند. جز سایه کسی نیافت محرم، مرد گذرنده چون درودید، شکلی و شمایلی نکودید، پرسید سخن زهر شماری، جز خاموشیش ندید کاری. مجنون در بیابان سرگردان و حیران، افتان و خیزان، با خود زمزمه کنان و غزل سرایان. و در این اوضاع و احوال مردی او را میبیند و متعجب میشود که این چه میگوید. وقتی از او سوال میپرسد، میخواهد بیشتر آگاهی پیدا بکند، جوابی هم نمیشنود. او خاموش است، اما در این حال معلوم است که این پسر از یک خانواده محتشم و شناخته شده است. مرد گذرنده چون در او دید، شکلی و شمایلی نکو دید این شکل و شمایلی نیکو داره، پرسید سخن زهر شماری، جز خاموشیش ندید کاری. از هر گوشه و کناری هم که از او پرسش میکرد، جز خاموشی هیچی پاسخی نمیشنید. او سکوت میکرد، چون از سخنش امید برداشت، بگذشت و ورا به جای بگذاشت، زانجا به دیار او گذر کرد، زو اهل قبیله را خبر کرد، کینک به فلان خرابی تنگ، می پیچد همچو مار بر سنگ، دیوانه و درد مند و رنجور، چون دیو ز چشم آدمی دور، از خوردن زخم سفت جانش، پیدا شده مغز استخوانش. بیچاره پدر چو زو خبر یافت، روی از وطن و قبیله برتافت، میگشت چو دیو گرد هر غار، دیوانه خیش در طلب کار. خب این مرد رفت و به قبیله مجنون اطلاع داد که این پسر را در بیابان دیده است، در حالی که این گونه نحیف و لاغر شده است و مانند ماری بر خود می پیچد و در خرابه ای تنگ خود را انداخته است و نالان و گریان است. بیچاره پدر چوزو خبر یافت، روی از وطن و قبیله برتافت. وقتی پدر متوجه این امر شد و از قبیله خود سعی کرد که دور بشود، روی خود را از آنها برگرداند. خب در چنین اوضاع و احوالی درد خود آدمی از یک سو و از سوی دیگر ملامت و سرزنش و نگاه و زخم زبان اطرافیان و همسایگان و خیشان و بستگان و دیگران چنان می آزارد که شاید حتی اون درد و غم و اندوه را هم از یاد می برد. واقعا در چنین شرایطی آدمی می ماند که چه کار کند؟ آیا با غم خیش بسازد و مدارا بنماید یا این زخم زبانها را تحمل کند؟ چه بسا که با غم خیش ساختن به مراتب آسان تر بود از اینکه نیش و زخم زبان دیگران را تحمل کردن، چون نیش های آنان چنان در بدن که نه در جان آدمی فرو می رود که طاقت را از انسان می گیرد. و اینجاست که پدر مجنون ترجیح می دهد از این قبیله هم خود را خارج بکند که تحمل زخم زبان آنها را ندارد. دیدش به رفاق گوشه ای تنگ، افتاده و سرنهاده بر سنگ. وقتی به دنبال مجنون رفت و در بیابان او را دیدی که سنگی را بالش و زیر سر خیش قرار داده است و اونجا نالان و گریان بر روی خاک افتاده است. با خود غزلی همی سگالید، گه نوحه نمود و گاه نالید. خوناب جگر زدید ریزان، چون بخت خود افتان و خیزان. از باده بی خودی چنان مست، کاگه نکه در جهان کسی هست. اونقدر مست باده بی خودی شده بود. برای انسان عاشق نیازی به این باده های ظاهری نیست، او بی خود از خود است و در همان عشق مست است و احتیاجی به این باده ها هرگز برای وی مترتب نیست که از وجود و باده خیش سرمست گشتند. پیش از آن که در جهان باغ می و انگور بود، از شراب لایزالی جان ما مخمور. چقدر زیبا جلال الدین اشاره می کند که ما را به این باغ انگوری و به این زیبایی های ظاهری، به این سرمستی ها و به این بی خودیگری ها هیچ نیازی نیست. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. مطربانشان از درون دف می زنند، برها در شورشان کف می زنند. چون این عشق هایی در جان آدمی خود به مثابه باده بی خود کننده و مستی آور که نه، بلکه سرمست کننده و شیدا کننده ایست که این انسان عاشق را هم رقصان می کند و هم نالان. گاهی ناله و گاهی شیداییست، آنگاه که به یاد معشوق و در غم فراق اوست نالان و گریان است. و چون یاد او می آید و همه ضمیر او را پر می کند، رقصان می شود. و به همین مناسبت است که می گویند انسان عاشق گاهی گریان است و گاهی خندان. خنده از لطفش شکایت می کند، گریه از قهرش شکایت می کند. این دو پیغام مخالف در جهان، از یکی دلبر حکایت می کند. امیدوارم که در جلسات آینده باز هم این حکایت شوریدگی و شیدائی را با یکدیگر در میان بگذاریم و باشد دانجا رسیم که در درس هایی از این حکایت کهن را که سرشار از پند و حکمت و اندرز و موعظه است بهتر بتوانیم ادراک و افهام نماییم. نظامی در مقام آن نیست که بخواهد عقل را بکوبد و عشق را بالا آورد و یا به عکس بخواهد عشق را و عقل را، بلکه نظامی میخواهد از این حکایت حکیمانه خیش درس هایی به ما بیاموزد که انشاءالله آن را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. شب شما به خیر، موفق باشید. خدا یار و نگهدارت.
ادامه داستان لیلی و مجنون رو هفته بعد میشنویم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شب خوش. خدا نگهدار.